بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که امروز داریم در واقع باز کردن مطالبیه که در نشست گذشته مطرح شد. اولین مطلب اینه که آیا عرف، حالا اگر شما عرف رو به معنای مردم بگیرید اشکال نداره تو این بحث، آیا عرف مردم می توانند منبع باشند برای قانون یا نه؟ منبع یعنی سرچشمه جوشش. فضلا خود لغت رو نگاه کنید کافیه. منبع به چه معناست؟ منبع جوشش دیگه. منبع جوشش، سرچشمه اعتبار. یک کسی از شما سوال میکنه در اسلام آیا مردم میتونن قانون گذار باشن یا نه؟ فرض کنید رأی هم بدن ها، 90%، 100% به یه چیزی رأی بدن، همون بشه قانون. اینو اصطلاحا ما تو این کتاب گفتیم منبع انگاری عرف. خیلی راحت کنم خیال شما رو، چیزی که آخر کار میخوام بگیم اول بگیم. چه شیعه چه سنی منبع انگاری و عرف رو قبول ندارن. فضلا یه وقت ندید یک کتابی از یک نویسنده دانشگاه حوزه پیدا کنید بگید ایشون گفته عرف منبعه. به این معنایی که ما میگیم اگر کسی توجه داشته باشه هرگز قائل نمیشه. ولذا شما اگر اهل تاریخ باشید دوران مشروطه میدونید یکی از دعواهایی که بین مشروط طلبان مقابلشون چی میگفتن؟ مشروع خواهان. یه دعوایی که بود بین مشروط طلب و مشروع خواه همین دعوا بود. میگفتن شما وقتی میگید مجلس، مجلس قانونگذاری، مشروع خواهان میگفتن که مگر عرف میتونه قانونگذاری کنه؟ تعبیر منه، غلط بکنه عرف که بخواد قانونگذار باشه. البته طرف مقابلم جوابهایی میداد، میگو مثلا این در عرفیات میخواد قانون بذاره، تو اجراییات، نه تو احکام. ولی احکام نه، میامدن درستش میکنن خلاصه. حالا میخونم متنشو بعدم براتون. حتی بگم بهتون این مسئله مال مشروط هم نیست، مال دوران خودمونم، حتی دوران انقلاب اسلامی هم این دغدغه برای بعضیا بود. یه نامه‌ای هست از مرحوم حضرت آیت الله گلپایگانی قدس سره، خواستید نگاه کنید صفحه 143 ببینید کتاب. ایشون ظاهرن یه تلگرامی میزنه به مرحوم امام خمینی. در این تلگرام ایشون ابراز نگرانی میکنه از اختیاراتی که مجلس، یعنی از حوزه هایی که مجلس ورود کرده. شما ها که هیچ کدوم سنتون نگاه میکنم، هیچ کدوم سنتون اختزا نمی کنه، علاقه مزغم شاید نبودید اون زمان. بله ایشون شاید، ایشون اگرم بوده مزغه بوده. خب ببینید، آخر اون زمان چند تا قانون بود، یکی بحث زمین بود، یکی بحث مالک و مستأجر بود، یکی بحث کارگر و کارفرما بود. یه اختلافاتی بود اون زمان، نگرانی هایی بود. اخیراً دیدم یکی از هفته نامه ها اومده اینا رو جمع کرده. من از بس برام میاد و میخونم، دیگه نمیدونم از کجا، فکر کنم از حریم امام اومده بود خواندم، یکی از شماره ها قبل از کرونا. اون موقع این کرونا شد یه مقطع تاریخی، عطف تاریخی. بله. به هر صورت الان جوابی که مرحوم امام داره اینه، میگه تلگرافی محترم مبنی بر نگرانی جناب عالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده واصل، یه گردیدم اضافه کنید، واصل گردید، اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف و نمایندگان خود از عرف هستند. ببینید، یعنی مرحوم امامم که جواب میده، حالا جواب کامل یا قابل مناقشه اونش بماند، چون من نمیخوام داوری کنم، ایشون هم نمیگه که خب باشه قانونگذار باشه، میگه نه، اختلاف بین این دوتا فقیه سر اینه که ورود مجلس به حوزه هایی که اشاره کردم، آیا ورود به حوزه حکمیه یا ورود به حوزه موضوعه. باز تو تعابیری که هست مرحوم امام خمینی، این مال قبل از انقلابشه، میگه مجلس برنامه ریز. ببینید، ایشون تعبیر نمی کنه به قوه مقننه، تعبیر میکنه به مجلس برنامه ریز. میگه فرق اساسی حکومت اسلامی هم با حکومت‌های فلان فلان در اینه که در مشروطه سلطنتی جمهوری نمایندگان مردم در این رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی که قوه مقننه و قدرت این در قوه مقننه و اختیار تشی در اسلام به خداوند اختصاص داره. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد. وسطاش من انداختم، طولانیه. پس ببینید، از نظر اندیشه شیعه و از کردم خیالتون راحت کنم، اهل تسنن تقریبا مسلمه که، چرا بگم تقریبا، بگیم قطعا مسلمه که عرف از منابع تشریع نیست. لا خلافه، یکی از علمای سنی داره، بین علماء المسلمین فی ان مصدر الاحکام الشرعیه هو الله تعالی و انما یدور الخلاف بینهم فیما یعرف بهی حکم الله، یا بگو ارادت الله. اینم عبارت آقای محمد جبر الالفیه یا الفیه نمیدونم، از نویسندگان همون مجمع فقه الاسلامی جد است، لا خلاف بین المسلمین. خب حتی دوستان من اینجا صفحه 144 آوردم که بعضی از اندیشمندان غرب با اندیشه انسان محوری در جعل احکام، مثلا عبارتی روسو داره میگه چگونه ادعی نابینا که وظیفه خود را نمیدانند بدی و خوبی را تشخیص نمیتوانند بدهند بتوانند چنین اقدامی کنند کار مشکلی مانند قانونگذاری را به انجام برسانند. راسل باز همین تعبیر رو شبیه این تعبیر رو داره. البته خب میدونید الان اینجور نیست، الان در اندیشه حقوق موضوعه اصلا یکی از به اصطلاح شاخه‌های اومانیسم همینه، اصالت اراده انسان در قانون، برای خودشون قانون درست میکنن چی میکنن. حالا ممکنه مثلا یه جا به انجیل احترام بگذارن، اگر یه جا انجیل یه ورودی داره بپذیرن، ولی اصرار ندارن در چارچوب اراده الهی قانون گذاری کنن. اسمش هم ابتدا اونا خیلی وقتا قانون نمیذارن، میدونی که میذارن اخلاق. این که میگن در مثلا مسیحیت اخلاق وجود داره شریعت نداره، این غلطه. اونا هم شریعت دارن، منتها اونا اسم شریعت رو میذارن اخلاق. به هر صورت بهتره که دوستان اینو بگذاریم، به قول دوستمون، چون از چیز روشنیش کمتر. اما در این حال من عباراتی رو آوردم که خواستید نگاه کنید. اونی که قدری فضلا چالش داره سند انگاری عرفه. یعنی چه؟ یعنی ما از طریق عرف، از طریق عرف کشف اراده شارع بکنیم، میشه یا نمیشه؟ از شما سوال میکنم فضلای عصر، آیا ما از طریق قرآن میتونیم کشف اراده شارع بکنیم یا نه؟ حتما. از طریق سنت پیغمبر چطور؟ اگر شیعه باشیم از طریق سنت معصومین چطور؟ از طریق عقل اگر اشعری نباشیم. فرضا میگن اسناد چارگانه، نمیگن، بعضی میگن بگید سگانه، اجماع که چیزی نیست. حالا بله، آیا عرفم میتونه از اسناد باشه یا نه؟ یکی از نویسندگان خودمون میگه فقه چه بخواد چه نخواد باید عرفو به عنوان سند بپذیره. این نوشته های آقای علیرضا فیض اگر ببینید، وقتیشون طلبه بوده، طلبم بود، معمم نبود، دانشگاهی بود آخر کار، پس نوشته های ایشون در اینجا. بعضی از نویسندگان خودتون مشهد به عنوان عرف سند، سند انگاری. در این باره علما حداقل ما 4 تا نظر داریم. سند پس با منبع فرق کرده، درست؟ کاشف از اراده، یه کسی که من قبول دارم ان الحکم الا لله، اما خب ما که مستقیم با خدا ارتباط نداریم، از طریق عرف ارتباط برقرار کنیم، از طریق عقل، از طریق قرآن، از طریق سنت، از طریق اجماع. از این به بعد هم بگیم اسناد پنجگانه، نگیم اسناد چارگانه. آقایون بعضیا گفتن ابدا، نه نه، این دوتا نه که میگم مقابل تفصیلات بعده، نمیخوام تأکید کنم، نه نه. من یه عبارتی هست از یکی از علمای مشروطه براتون بخونم، این از تبریزی است در کتاب کشف المراد من المشروطت و الاستبداد، حتی کتاب فارسی است، اسمش عربیه، کشف المراد من المشروطه و الاستبداد. گوش کنید چی داره میگه. مرحوم تبریزی میگه نباید گوش کرد، این خودش از مخالفات مخالفان مشروط است و مخالف مجلس هم هست، خودش از مشروع خواهان تبریزه. میگه نباید گوش کرد حرف بعضی را که ما با دین کار نداریم و نماز و روزه را تغییر نمی دهیم. آخه موافقان مجلس می گفتن ما که نمی خواهیم نماز را تغییر بدیم، نمی خواهیم روزه را تغییر بدیم، نمی خواهیم حج را تغییر بدیم، اصلا ما کار با دین نداریم، ما می خواهیم مثلا مسئله سربازی را درستش کنیم، مسئله گمرک را قدیم اینجور، مسئله مشق نظامی را، اینا هم که کار با دین نداره. میگه حرف اینا رو گوش نکنید. نباید گوش کرد حرف بعضی را که ما با دین کار نداریم، نماز و روزه را تغییر نمیدهیم، بلکه امور سیاسیه مدنیه و دوائر دولتی را تنظیم و تعدیل میکنیم. میگفتن ما همون که امام خمینی میگفت ما میخواییم برنامه ریزی برای امر حکومت بکنیم، بلا کار به نمازوزه مردم نداریم. جواب آن است که همه اینها که میگوین تحت یک حکمی از احکام شرعی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم مندرج است. ایشون میگه کی گفته که امور دولتی، سیاسی، مدنی، نظامی اینا خارج از شرعه؟ احکام شرع و دین ما منحصر به نماز و روزه و عبادات نیست، بلکه همه اقوال و افعال ما لابد تحت یکی از احکام خمسه مندرج است، خواه امور دولتی و سیاسی و خواه عبادات و معاملات بوده باشد. مغالطه رو متوجه میشید یا نمیشید؟ چه داره مغالطه میشه؟ میگه آقا بنابر اندیشه گسترده بودن گستره شریعت، هر چه شما دست بذارید، شما مثلا میخواد بگید که ما مالیات ببندیم گمرک، هر چی وارد میشه مثلا مالیات ببندیم، خب این یکی از احکام خمسه رو داره، یا واجبه ببندید یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباحه، میشه بگید خارجه؟ میخواد قانون بگذارونید مثلا که دختران ایرانی با اتباع خارجی ازدواج بکنند نکنند، شناسنامه میدین نمیدین، بحثی که الان کشورمون مطرحه، آقایان افغانستانی ها در ایران باشند یا بودنشون جرمه باید برن، ما با فلان کشور رابطه برقرار بکنیم یا نکنیم؟ خب میگه اینا همه حکم شرعی داره، میتونه بگه اینا حکم شرعی نداره؟ لذا اینا میگفتن آقایون که اینا میگفتن که مجلس میخواد قانون گذاری کنه و قانون دست خدا است. این باید همون نگرانی آیت الله رو در نظر بگیریم، آیت الله گلپایگانی رو، و جوابی که امام داد. امام چی جواب داد؟ گفت اینا تشخیص موضوع کار عرفه. حالا این چقدر درسته؟ من رفتم رو دوران مشروطه آقایون، خب ولی از علمای معاصرم داریم، جناب آقای آیت الله مکارم، خواستید ببینید 157، ایشون میگه فراغ قانونی در شیعه وجود ندارد، زیرا هرچه امت اسلامی در زندگی شخصی و اجتماعی از جهت امور دنیوی معنوی نیاز داشته باشد حکمش بیان شده و فقیه حق تشریع ندارد. البته وقت ستم نشد قاعدتا ایشون قبول داره یه حوزه های مدیریتی داریم، ولی آغاز سخنش اینه که ما فراغ قانونی نداریم. میدونید هم داره به کی میزنه؟ منطقه الفراغ آقای سر. آقا قبل از آقای سر و مرحوم نائینی تو تنبیه العمد میگه مالان صفی، مالان صفی. در روایات داریم منطقه العفو، ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن. منطقه سکوت، منطقه عفوم داریم، عفا عن اشیاء. مرحوم نائینی منطقه مالان صفی، آقای سعد اومد گفت منطقه الفراغ. این داره به اونجا میزنه، میگه این خلاف الیوم اکملت لکم دینکمه، خلاف نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شیء. آقا طولش ندم، ببینید. پس نظر اول این شد که عرف بگید آقا سند نیست. همه اینام که جمع بشن نمیتونن عرف اغلا همم که بشنن نمیتونن حتی یه قانون بگذرونن. داشته باشید این رو. در مقابل این نظر، نظری داریم که میگه نخه عرف سنده. من اگر نخوام توجیه کنم عبارات رو، یه عبارتی از مرحوم عمید براتون میخونم. کلیه قواعد حقوقی و قانون در قلمرو عقل عملی قرار می گیرد. از این رو عرف می تواند یک منبع قابل قبول در حقوق اسلامی تلقی گردد. آقای امید در کتاب فقه سیاسی جلد 2 فلان. ببینید ایشون میگه، اولا میگه که قواعد حقوقی و قانونی حوزه عقل عملیه، یعنی عقل عملی حق حضور داره. عقل عملی کدام عقل رو میگن آقایان؟ اونی که میخواد مدرک حسن اشیا و قبح اشیا باشه، مقابل عقل نظری که میخواد مدرک بود و نبود، هست و نیست باشه. پس ایشون میگه قواعد حقوقی و قانون در قلمرو عقل عملیه، بلافاصله عقل عملی رو تطبیق میده بر عرف. میگه از این رو عرف میتونه از منابع باشه. البته این منبع که آقای امید میگه میتونه اون همون اولی باشه، سرچشمه اعتبار، میتونه منظور سند باشه، چون کنار عقلم میاره، عقلم سنده، بگی منظورش سنده. آقای ما فقط از شیعه ها نداریم، بعضی از اهل تسنن گفتن که عرف میتونه سند باشه، عرف میتونه سند باشه. ادله ای هم دارم، اگر بخواد نگاه کنید از صفحه 181 کتاب رو نگاه کنید تا میره نزدیک 200. ادله ای که میارن، من بعضی هاشو حذف میکنم چون ما موافق نیستیم. یک دلیلش اینه که میگم پیغمبر فرموده ما رعاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. اگر دیدید یه مورد رو عرف، حالا عرف اینجا شده مسلمانان، اگر دیدید یه جا دیدید مسلمانان چیزی رو حسن میشمارند، حسن یعنی چه؟ یعنی ینبغی ان یفعل، مقابل قوی که لا ینبغی ان یفعل. گفتن این حدیث دلالت میکنه برای این که مسلمانان اگر چیزی رو حسن بشمارند عند الله حسنه. حالا شما بگو عرف مسلمانان. یه حدیث دیگری میارن، اینو دوست دارم دقت کنید. حدیث تو این بحث طب اسلام اینا، چون یه ادعا آوردن بعد اینا جواب دادن مشهورم شد، که پیغمبر فرمودن مردم انتم اعلم به امور دنیاکم، یا انتم اعلم به امور دنیاکم منی، شما نسبت به امور دنیاتون بهتر از من میفهمید. بعد روایت هم اینجوری نقل میکنن که پیغمبر داشتن عبور میکردن از یه قومی، اینا مشغول نخلشون بودن، پیغمبر فرمودن که اگر این کارو بکنید بهتر نیست؟ اینا هم دیگه حرف نزدن، گفتن خب پیغمبره دیگه. اون کارو کردن، سال بعد خورماشون خوب نشد، خورماشون خراب شد. بعد پیغمبر باخبر شدن، گفتن که چطور شده؟ گفتن بله، شاید مثلا میخواستن زکات بدن، حالا نمیدونم اصلا اون موقع زکات بوده نبوده. گفتن خلاصه ما حرف شما رو گوش کردیم. پیغمبر فرمودن من گفتم که این کارو بکنید، من یه سوالی کردم، انتم اعلم به امور دنیاکم منی. اگر یکی از دوستان اینو یه مقاله خوبیش بکنه یا یه پایان‌نامه خوبی، گنجایش حتی یه پایان‌نامه رو داره آقای. البته این حدیث که میدونید ما نمیپذیریم، کف کفش اینه که سند نداره، این اولی مرحلش. دومش اینه که شاید مثلا بگیم با مقام پیامبر جور در نمیاد، اینکه پیغمبر چهار تا کشاورز بیچاره‌ای که حالا یک جوری توضیح هم ندن که من دارم سوال میکنم مثلا، بعد خورماشون خراب شه ضرر کنن، اینا رو ما با مقام پیغمبر نمیدونیم. از اینا که بگذاریم دوستان، آیا از نظر فنی میتونیم بگیم، یعنی ملتزم بشیم که مثلا در امور دنیا ممکنه افرادی بهتر از پیغمبر بفهمن، میتونیم ملتزم بشیم یا نه؟ یه مقداری بر میگرده این که گفتم یه پایان نامه بشه یا مقاله، با توجه گفتم بر میگرده دوستان به این که ما علم ائمه رو و پیامبر رو در موضوعات قبول کنیم یا نه. یعنی بگیم همونطور که ائمه پیامبر در مسائل شرعی هیچ جهلی ندارند، هیچ، فیما یرتبط به شرع هیچ جهلی ندارند، آیا نسبت به موضوعاتم عالمند یا نه؟ میدونید که سه تا نظر حداقل هست. نظری که میگه نسبت به موضوعات نه، لازم نیست. حالا پیامبر بدونه که من چند تا بچه دارم، اسم بچه هام چیه، امروز زود بناست مثلا خانمم چی بر ما پخته باشه، یا من چند تا لقمه بخورم میخورم. حالا همین آقایی که همسایتون از شیخور، شیخور عاملی رضوان الله علیه، به نظرم ایشون یا تردید میکنه یا انکار میکنه، دلیل نداره. حتی اخیرا شنیدم که برای غیر معصوم هم درست کردن این علم رو. بعضی ها معتقدن که نه، علم ماکان، ما یکون، ما هو کائن رو خبر دارم. ممکنه ابراز نکنم ولی خبر دارم. و بالاخره میدونید نظر سومی داریم که از بعضی روایات هم در میاد که ان شئنا علمنا، ان لم نشأ لم نعلم. مثلا یه جا لازم میشه که امام بدونن فلانی مثلا چه کار میکنه، یه ارتباطی برقرار میشه، خبر میشن. ولی اگرم نخوان نه، اینطور نیست که حاضر باشه. بخوان حاضر میکنن، نخوان حاضر نمیکنن. خب ببینید اینا یه مقدار باید بحث بشه رو مبنایی که بگیم این علوم لازم نیست اهل بیت بدونن، یا مثلا نمیدونن. ممکنه بگیم تو بعضی از مسائل این جمله درسته، یعنی پیغمبر بگن انتم کشاورزها اعلم به امور دنیا کم از من پیغمبر، یا مثلا میکانیکا، حالا بگیم اگر پیغمبر بودن اول میکانیک عالم بودن، اگر پیغمبر الان باشن اول فیزیکدان عالم هم، اول شیمیسیان عالم هم. کسی بگه نه همشون، بله پیغمبر تو علوم خودشون، علوم غیب، معارف بلند توحید، اسلام، اون یک وادی دیگه ایه. اگر کسی واقعا اینا میتونه کار بکنه، بررسی کنه، فارغ از این سند، فارغ از این دلالت، خوبه. چی داریم میگیم آقایان؟ داریم میگیم بعضیا معتقدند که عرف میتونه سند باشه. اصلا یه جاهایی شما میتونید اعتماد کنید و کشف ارادی الهی بکنید تا آخر قضیه. من دوستان اینجا مفصل وارد شدم، این حدیث رو بررسی کردم، سندش، دلالتش، مایل بودید نگاه کنید. و اما نظر سوم، نظر سوم تفصیل در مطلبه. نگفتیم نه نه، نظر اول آره آره، نظر دوم تفصیل، هم آره توشه هم نه، هم نه توشه هم آره. اون نظر چیه؟ نظری که آقایان میگن ما در حوزه های شرعی عرف و سند نمیدونیم، همه عالم اتفاق کنن بر اعتبار مالکیت فکری، همه عالم بالاتر، همه عالم اتفاق کنن بر تفکیک قوا، همه عالم اتفاق کنن بر اینکه کشور باید سه تا قوه داشته باشه، همه عالم اتفاق کنن در اینکه حکومت با دموکراسی باشه. دیگه بالاتر از این ما نمیتونیم از این اتفاق مردم کشف حکم شرعی بکنیم. اگر یک دونه حدیث داشته باشیم خوبه، یه دونه حدیث، ولی اگر همه عالم اتفاق کنن اعتبار نداره. خب پس اینجا رو قبول نمی کنن. ولی از همینا سوال می کنیم، میگن در برنامه ریزی ها ما کاری عرف و قبول داریم، در برنامه ریزی ها عرف و قبول داریم. الان کشور ما چی داره اداره میشه؟ مگه ما کشورمون جمهوری اسلامی نیست؟ مگه ما قائل به توحید در تقنین نیستیم؟ اما در این حال مجلس هم داریم، علمای مشروطه اگر حرفاشون نگاه کنید، من اینجا نخوندم براتون، اونا میگن آقا اتفاقا سیاسات و دوائر دولتی عرف به کار میاد. البته بگم بهتون این ته این در میاد که نه اینکه عرف سنده، در واقع تهش اینه که اینا دیگه جزء گستره شریعت نیست. لذا موافقان مجلس میگفتن ما نمیگیم مجلس قانون گذاری کنه در جایی که اسلام قانون گذاری کرده، در واقع اجرای قانون. آیا اسلام هم گفته گمرک بگیر یا نگیر؟ این جواب اون تبریزی میشه ها. آیا اسلام گفته سرباز بگیر یا نگیر؟ آیا اسلام گفته مشق نظام؟ این مثالی خودشونه. اینا اگر ما مصلحت باشه، مثلا یه جا کشور نیاز به سرباز نداره، میگیم خود سربازی نگیری. یه جا نظام به سربازی نیاز داره، میگیم جوان ها 2 سال بیان سربازی. یه موقع میگیم 2 سال زیاده، میگیم 18 ماه. یه کسی میگیم کفیل بابات باش نیا. اینا برنامه ریزیه، نگید هر چه در اسلام حکم. بله اسلام حکم داره، اما اسلام حکم خاص که نداره. مثلا میگیم که این خیابون بانک نیست، شورای شهر مشهد تصمیم گیره یه بانکی تو این خیابون بزنه، خب این باید بگیم که تمام احرام تو خیابونه، نمیدونم کذای مشهد فلان جا بانک باشه یا نباشه. این که حکم اسلامی نیست که. اسلام میگه اگه میدونی که مثلا رفاه عامه است بزن، اگر زائد حرام کردن بیت المال نزن. اینا میگن آقا ما عرف را یه جاهایی قبول داریم یه جاهایی نداریم، ولی نهایتا به تو میگن اینا جزء کسانی هستن که میگن عرف سند نیست. و بالاخره اینو بگم بحثا عوضش کنیم. ببینید دوستان، من خودم معتقدم، این فکر میکنم خیلی جاها به کار میادم، خودم معتقدم عرف سند نیست. این اولا. عرف سند نیست، ولی خیلی از عرف ها تجسم درک عقله. اگر یک جا جمله اینه خواستید بنویسید، اگر یک جا عرف تجسم درک عقل و عقلا بود، کارایی سندی داره، حکم حدیث داره، حکم قرآن داره. یه بار دیگه بگم، اگر جایی عرف تجسم درک عقل بود، نه اینکه عقلی که از اسناد چارگان است هست یا نیست، عقل، اگر عرف تجسم درک عقل بود، این کارایی سندی داره. میتونید مثال یه دوست مثال بزنید چند تا عرف که اینا بگین تجسم درک عقله؟ مثلا یه عرفی داریم به نام میلیتاریزم، نظامیگری، همه کشورها اسلحه میخرن دیگه، یه عده تولید میکنن یه عده نادون هم میخرن. الان میلیتاریز یه عرفه. حالا نگیم مثلا فلان کشور ارتش نداره، سلاح نداره، اونا کشور هم نیستن که. بعضی یه جایی که بز بخوابه میشه یه کشور، این که نشست نه یه کشور. همه کشورها به نوعی، حتی اونایی که تولیدم میکنن خودشونم مصرف کنندن دیگه. ولی خب خدا وکیلی میلیتاریزم عرفی نیست که تجسم درک عقل باشه، قبول دارم. گاهی وقتا یه جاهایی مثلا همجنسگرایی، هموسکسوئیل چی میگن، حالا این که هنوزم عرف نیست، حالا بعضی جاها خب اینم که بگیم تجسم درک عقل، این تجسم شهوت یا مریضیه. اما دموکراسی، رجوع به آرای مردم، میتونیم بگیم این درک عقلاست، یعنی حداقل به عنوان خیر الموجودین. البته بگم بعضی ها میگن از مزخرفترین، یکی از مزخرفترین پدیده ها همین رجوع به آرای مردمه. اونا نخبه گرایی رو مطرح میکنن، نخبه گرایی رو. ولی تو این راههایی که وجود داره بعضی وقتا ممکنه بهترین راه نباشه، ولی خیر الموجودینه. آقایون همین چک و سفته و همین کارتی که تو جیب من و شماست، کارت میکشیم، پول برمیداریم، پول میذاریم، اینا همش میدونی که عرف دیگه، رواج شده، بشر درست کرده. خب اینا در رفاه، خدمت رفاه بشره. بانک، سفته، بورس، مثال زدم چند دقیقه پیش، تفکیک قوا، نظارت بر قوا، اینا همش عرفه. خب اینا چی؟ اینا تجسم درک، یعنی انسان وقتی فکر میکنه میبینه آقایون درسته من و شما رو مشغول کردن، ولی اگر درست برخورد کنیم با اینا چیزای خوبیه. اینا دوستان عرفهایی هستن که برخواسته از عقل حسابگر، نه عقل مرحوم نخودکی آخرتی، همین عقل حسابگر دنیا، همین که تو فقه هم ازش استفاده میکنیم، عقل مصلحت اندیش، مقصد اندیش. این هست. من یه موقعی منزل فروخته بودم آقایون، فکر کنم 1800 مثلا شده بود، 1,800,000 تومان. بعد رفتم بانک که مثلا شکو نقدش کنم، پول بگیرم. خیلی هم دیر نیست دیگه، چیش داری میگه؟ چه ماما میگه
1,800
خالد نیست؟ نه، اون موقع شما شاید تازه میرفتی مدرسه، درست شد؟ آقا یک کیسه من بردم بانک، پر کردم، پر پول شد، که اصلا این کیسه بزرگ، که حالا این 1,800، حالا پارتی هم نداشتم که پول درشت بده، یه مش ده، مثلا یه بسته 10 تومانی، بله 10 تومانی، بسته 10 تومانی، 20 تومانی، چقدر میشه؟ الان یه عرف درست شده، همین کارت هایی که شما میکشید، اصلا هیچ که اینوش عدد، من و شما سر، من و شما با عدد سرمون گرم کرد، عدد این میره تو اون حساب، از اون درمی میره تو اون حساب، هیچ کمی چی نمیره اینا. ولی خب راحت آدم اونا رو که دیده باشه، آقا این میفهمه. مثال هم که میزنم میخوام مقایسه کنم. تازه حالا عرف ما، منم خیلی سن ندارم که بگم مال 100 سال، 20-50 سال بشه، درست شد؟ ببینید آقایون، این عرف ها رو ما معتقدیم تجسم درک عقله. بعد میدونید من میخوام چه نتیجه‌ای بگیرم؟ اینو گوش کنید، این مهمه. من میخوام نتیجه بگیرم که اینجور عرف ها دیگه امضام نمیخواند. اگه بنا شد سند باشه، معناش این میشه، چون عقل دیگه سند نمیخواند، امضا نمیخواند دیگه. مثل شیخ انصاری نمیام تو معاتات بگیم اگر عقلا معاتات دارند که اکثر سیره مل فاسده. الان شما در حوزه قم، حوزه مشهد، حوزه نجف، تا یه عرفی باشه میگن امضا شده یا نه. اگر بخواد امضا بشه میدونید چی میشه؟ باید بره تا اصل معصوم، یعنی احراز کنیم معاصرتشو با اصل معصوم. خب بعضی سیره ها رو میتونیم احراز کنیم معاصرتشو با اصل معصوم، مثل نکاح، اون موقع بوده حالا هم هست. ولی این مثالی که من زدم، همین مثالا سیاسی توش بود، اجتماعی بود، اقتصادی بود، همین مثالی که زدم، اینا کدامش زمان معصوم بوده؟ چک، سفته، بانک، تفکیک قوا، دموکراسی. حالا مثلا ممکنه فرض کنید مثلا میگه بیعت بوده، بعد باید اونو درستش کنیم، بیاریمش رفوش کنیم، بومیش کنیم. حالا ولی اکثرا نبوده. این که گفتم تفصیل دوستان اینه که ما اصل رو میذاریم بر عدم اعتبار عرف، ولی اگر عرفی باشه تجسم درک عقل. نمیدونم صفحه چند این کتاب آقایان من نوشتم، گاهی وقتا هست که بعضی از عرفها با پیشین کاوی و واکاوی و پسین کاوی. پیشین کاوی یعنی چه؟ یعنی یه عرف رو ببینیم چجور اومده، پیشینه دیگه، پیشین کاوی. واکاوی یعنی خودش رو باز کنیم. خب پسین کاوی یعنی آثارش رو نگاه کنیم. با پیشین کاوی، واکاوی، پسین کاوی میفهمیم که این عرف از عقل اومده. خب اگر این طور باشه این عرفا معتبره، این عرفا اعتبار داره، این عرفا اعتبار داره. من خدمت یکی از آقایون بودم، وقتی همین فقه عرف رو می نوشتم، اینا خاطرات علمی ماست دوستان، بحث من بود راجع به تورم. اون موقع هنوزم این تورمه یه شب 300% نبود، تورم های سال 65 و 60، چون این دوران بود که من مشغول این کتاب بودم. خدمت دوتا از مراجع رسیدم، سلمهم الله تعالی و سلمهم، رو همین بحث تورم من حرف داشتم که ما تورم رو باید ملاحظه کنیم. واقعا کسی ملاحظه کنه و پاش وایسه، میدونید که باید پاشم وایسه ها. یعنی اگر یه نفر گفت من امسال 1,000,000 بهت قرض میدم، سال آینده با تورم بانک مرکزی، اگر راست بگن دروغ نگن، با تورم بازار، با تورم بانک مرکزی به من بده، باید محکم وایسه میگیم هیچ اشکالی، نترسیم. خب اون وقتا این حرفا نبود، هی آروم آروم اومد جلو. خب مقاومت هایی میشد، حالا نمیدونم شخص ایشون ها، کلا مقاومت میشد. خب نهایتا میگفتن مصالحه کنیم. من خدمت یکی از بزرگان از اساتیدم، حالا چون میخوام نقد کنم نام نمیبرم، خیلی بحث کردم، ایشون حالا به شوخی گفت تو مجتهد ما مجتهد دیگه، تو تلفنی هم بود گفت تو مجتهد ما مجتهد دیگه، تموم شد. ایشون زیر بار نمی رفت. ببینید الان، ولی ما الان عرفو که داریم، حالا کار نداریم فتوا گذشته آروم آروم، کار به عدله دیگه هم نداشته باشید، من میخوام از عرف استفاده کنم. اگر عرف بگه نه خدایش این ظلمه، خدایش ظلمه، شما 1,000,000 به یه نفر بدی، مخصوصا جایی که قرضم نباشه، بنا بوده بده نداده، امروز فردا 3 سال بعد آورد به تو داد، 1,000,000 که 3 سال پیش مثلا میشد فرض کنید 100 کیلو برنج خرید، الان میشه 50 کیلو. حالا رو هر چی دیگه هم حساب کنیم. به نظر ما دوستان اینجور داوری های عرف برخواسته از شهوتشون نیست، برخواسته از دنیا خواهیشون هم نیست، برخواسته از عقل حسابگره. خب اگر این طور بشه و واقعا عرف بشه، ما میتونیم استناد کنیم. البته باید احتیاط کرد، نباید جورنالیستی حرف زد اینا درست. اینه که دوستان ما در این کتاب گفتیم عرف بله بله کارایی سندی نداره، ولی بعض عرفا هست که تجسم درک عقله، ولی ما نمیگیم منابع پنجتاست. شما از من هیچ نمیشنوید، ننوشتم هم که منابع پنجتاست. منم میگم قرآن، سنت، اجماع، عقل، اما میگم عقل رو چگار کنید؟ عقل رو بازش کنید. بعضی چیزا واقعا از طرفی عرفه ولی به عقل میرسه. اینجور عرفا حجت دوستان. دیگه نیازی هم نداره بگیم عرف باید بره صدر اسلام. بعد این عرفایی که هست شما نمیدونم چقدر خبر داره. یه روز آدم بره تو این بورس، البته من نرفتم ولی مطالعه داشتم، ارتباط دارم، سال گذشتم که خارج بورس داشتم درگیرش بودم. یه روز شما برید، آقا روزی نیست که یه چیز جدیدی نیاد تو بازار اقتصاد. بعد بگیم همه اینا باطله، یا باید بره مثلا تحت ایمان اوفو بالعقود، حالا اونطور باشه بازم مشکل حل میشه. نه، نیاز نیست به امضای عرف، کارایی سندی داره. مرحوم امام خمینی، اینم بگم، خب این که ایشون مثل دیگران میگه باید سیره امضا بشه، بعد گفته مگر سیره هایی که بعد از عصر ائمه اومده و ائمه میدونستن میاد و سکوت کردن، گفته اونام امضا نمیخواد. اینو شنیده بود از ایشون؟ هست تو کتاب؟ بله هست. گوش میکنید، امام خمینی میگه که، اتفاقا مثالم میزنه، میگه تقلید از مجتهدین صدر اسلام بوده؟ اینکه رساله‌ای بنویسن و مقلد و مجتهد و نبوده. البته من تو این مناقشه دارم که نبوده ها، فتعملو، ولی حالا ایشون ادعاش اینه نبوده. ولی ائمه میدونستن این عرف میادا، تو جوامع شیعه فراگیر میشه، همی کافیه، چون رد نکردند میشه امضا. آقا مصطفی خمینی پسر ایشون میگه بابا، میگه ائمه موظفن آینده رو بگن. شما یه چیزی داری تو فرض خودت میذاری که معصوم باید آینده رو پیشبینی کنه. نخه، وظیفه معصوم آینده نیست. لذا ایشون میگه تقلید رو نمیشه از باب سیره یعنی عرف درستش کرد. حالا شما سوال بکنم، طبق مبنای ما نیاز هست به این حرفا یا نه؟ طبق حرف ما بگیم اصلا تقلید درست، تقلید عرفه، اما تقلید تجسم درک عقل هست یا نه؟ مگه تقلید چیه؟ دور از شأن شما اون نادان گفت که من میمون نیستم تقلید کنم. حال ما کانادیم، شما هستی نیستی هرچه، مگه تقلید که علما میگن یعنی میمون؟ تقلید یعنی، حالا طبق نظر آقایان، یعنی یک کسی که جاهل به مسائله رجوع کند به عالم مسائل. این تجسم درک عقل نیست، این درک مقل، خود درک عقل دیگه. اصلا فرض میکنیم صدر اسلام نبوده، به آقا مصطفی میگیم، ما فرضم میکنیم حضرت آقا مصطفی وظیفه معصوم بحث آینده هم نیست. حالا جالبه که من اینا رو آوردم که هست وظیفه معصوم یا نیست، اینا رو ببینیم، همه اینا رو فرض میکنیم، ولی کی گفته اصلا این عرف امضا میخواد؟ ببینید، پس بعد مبنای ما کار حل میشه. من از آقای سردم بگم، آقای سرد دوستان برای اینکه سیره های آینده رو درست کنه، میگه بعضی از سیره ها درسته به این شکل و شمایل صدر اسلام نبوده، ولی اصل سیره بوده، امضا کرده منات سیره رو. اینا میدونی برای چی میکنه آقای سعد؟ درست میکنه برای اینکه سیره های مستحدث رو یه جایی دستشو بند کنه. طبق این مبنایی که الان ما داریم با شما مطرح میکنیم در کلاس، نمیگم این حرف غلطه ها، چنانچه حرف مرحوم امام خمینی هم نمیگم درسته یا غلطه، اونا چیزه، ولی نیازی نیست. اگر عرفی باشه تجسم درک عقل، دیگه نیازی نیست. خب آقایان یه قدری طولانی شد، ببینید چیکار کردیم تو این بحث اولی مسئلمون. بحثمون این شد که عرف منبع هست یا نه. زودی پریدیم گفتیم نه نه. آیا سند هست یا نه؟ یعنی یه عرفی دیدیم ازش اراده شارع رو کشف کنیم، همونطور که قرآن که میبینیم اراده شارع رو کشف میکنیم. گفتیم چهار نظر هست، نظر نهایی این بود که تفصیل بدیم. اگر تجسم درک عقل قبول کنیم سند باشه، چون برمیگرده به عقل، اگر تجسم درک عقل نباشه قبول نکنیم. لذا در این کتاب آقایان کارایی سندی عرف، کارایی سندی عرف پذیرفته شده است به این شکل و رد شده به اون شکلی بگیم عرف سنده. یکی از آقایان مشهد خود، یکی رو اسم ببرم، آقای ماسوله، نمیدونمشون از الان هست نیست، و کتاب داره درآمدی بر عرف، درآمدی بر عرف. یک کتاب هم آقای صابری داره، صابری حسین صابری، اونم تو همین مایه ها. اینا اومدن از این که عرف، بله عرف کارایی داره، کارایی داره. بعد اون مثال معاملات رو زدن، معلوم شد که اصلا اون بحث ها جزء بحث ما نیست. وقتی میگیم سندی یعنی مستقلن سند باشه. خب من یک تکه کوچولو دیگه دارم بگم و این بحث رو تمام کنیم، کلاس هم تمام بشه. یه از آقایون سوال داشت من نگذاشتم، شما بودید بفرمایید. بعد یکم بلندتر آقا،
از اونم این مطلب رو فرمودید، نظر من میرسه که شما بین سیره و ارتیج هر دیگاهی نیست و مایل به حمایت هستیم و جدیدی هم نباشه. همون سیره اوغلا هست، سیره اوغلا همین مجسوم عقل هست، اون که همون سیره اوغلا خود میکنه. سیره اوغلا ای که ما میگیم هست و فرد، اگر ما میگیم جهت و فرد بخشی از همین سیره اوغلا ای که انه همون فرد نداره. ما فرد باید بگیم این دوتا.
نمیدونم چه ذهن شما رو این مشغول کرده از ساعت اول. ببینید سیره اوغلا گاهی وقتا اوغلا به ما هم اوغلاست، آره این غیر عرف میشه، اما گاهی سیره اوغلا لا به ما هم اوغلا، چون تو زندگی دارن میکنن اینو معمولا میگن عرف. چنانچه قرار بر این شد که ما سیره رو بیشتر ببریم تو لاین عمل، در حالی که عرف رو بنا شد هم تو عمل ببریم هم تو فهم داوری. اضافه ای که برای بار دوم سوالتون بکنم، ببینید سیره عقلا و عرف از نظر مفهوم متباینند، ولی از نظر مصداق عام و خاص مطلقند، و تمامی حرفی که ما در عرف میگیم قهرن در سیره عقلا هم میاد. یعنی سیره اوغلا کارایی سندی داره یا نداره؟ همین بحثه دیگه. سیره اوغلا منبع هست یا نه؟ سیره اوغلا امضا میخواد یا نه؟ آقای مظفر چی میگفت؟ هی میگفت سیره اوغلا، سیره اوغلا. همه این بحثا میاد. پس شما میتونید این بحثی که ما در عرف گفتیم در سیره اوغلا به عنوان بخشی از اون کپی کنید. تا تو میشه.
اگر منظور از سند در واقع بود سند بود هم منابع پرف باشه مثل هر دو به شما ها و سی و غلاسی منتشر بده در واقع یک بود بزاری و بنابراین میشه گفت که سی و غلاسی منتشر بده از اسناد این که هم طبقه اجماع و عقل و سنت و کتاب این هاست منتها همونطور که کتاب سنت در واقع سنت و بقیه شروطی دارن در وجیت این هم شروطی دارن در وجیت.
بله سیره متشرعه رو نیارید چون میدونی که سیره متشرعه قبول دارن منتها میگن سیره متشرعه در واقع همون سنته خیلی خوب و لذا ما گفتیم که عرف سنده منتها عملا در واقع ما چیز اضافه نکردیم اینو من توضیح دادم. بله شما از من به خود حرف بگید همینه عرف سند نیست منتها ما یه تذکر مهم میدادیم درسته. این سوال شما خیلی سوال خوبی بود که این من بگم ما فقط یه تذکر مهم دادیم تذکری که دیدید چقدر آثار داشت دیگه هی دنبال امضا نگردیم و الا سیره اغلا سوال شما عرف سند نیست اینطوری میشه. خب بفهمید
در کلام امام که فرمودن اگر که سیره باشه که امام
میدونست
آینده خواهد آمد با توجه به این که امام همه سیرهایی که الان هست رو میدونستن خواهد آمد که این شامل همه سیره هاشه.
حالا مثلا اینجور بگید میدونستن میاد و مثلا مورد عمل متدینان قرار میگیره در حد مثل تقلید عمل میشه بر حالا سیره بانکی ممکنه ایشون بگه مورد عمل متدینان به ما هم متدینان نیست مثل تقلید نیست. البته من نمیخوام دفاع کنم حرف ایشونم آوردم حالا حرف روشنی نیست خیلی ولی خب بر بگه هرچی که مورد عمل متدینان مثلا باشه اینجوری بگه دیگه دیگه حالا چقدر لوازمش باره اون دیگه حالا خب پسر خودشون هم اشکال داره ما می یه جور دیگه ای اشکال داریم. آقا چون در روایات داریم که همه میگن انشعنا عجبنا انشعنا امسکنا چطور شما یه همچون باری رو بر دوش ائمه برای آینده بذارید. بنا بود فردا مشهد شما یه بحثی داشته باشم رابطه کلام و فقه مرکز آیت الله فاضل حالا بنا شد عوض چه بشه چی؟ آره اتفاقا میخواستم همینو اونجا جزء بحثی بیارم الان این بحث کلامیه دیگه بحث کلامی داره تو چی اثر میذاره تو فقه یعنی امام از یه خواستگاه کلامی داره وارد فقه میشه رسالت امام رو میگه سکوت نسبت به آینده حوادث آینده البته من موضوع عوض شده فردا این نیست بحث من هست فردا ولی چیز دیگه بنا شد بحث کنم
تو فهمید بود که مختص خداوند و برای ما حکم شرعی حکم عقلی نداریم حکم فقط شرعی حکم فقط از اون خود بعد این قوانینی که مجلس تصویب میکنه و همین آمینان ها بخشنان من با این قوانین
ما
چی
به حساب میاد
اگر
حکمیست ارائه قرارداد
یک
تعهد اینا هر چی میخواد بگید قانون قانونی که الزام آوریش به خاطر میره در واقع زیل یک عنوان کلام مثلا نظم اجتماعی فرض کنید هر کسی بخواد خودش قانون باشه که نمیشه که باید مراعات بشه تا نظم اجتماعی نظم اجتماعی یه واجب الهیه اینطور میشه
بعد
ما
برای انتظار واجب الهی یه کار
میکنم
این رو
میتونه قانون اما نمیتونه بگیم حکم شرعی این حکم شرعی نیست اما شما باید نظم اجتماعی رو مراعات کنید یا نه هر چیزی که مخل به نظم اجتماعیه
اما چرا این نظم اجتماعی که این آقا تشخیص میده نظم اجتماعی که خودم تشخیص واجبه بر من به نظم واجب کنم؟
اگر شما خودتون قانونگذارید بسیار خوب، ولی اگه فردا صبح هر کسی را بیفته که ما مجلس نمیخوایم، خودمون نظم اجتماعی مراعات میکنیم، خود این آنارشیسمه، خود این بی‌نظمیه. چطور میشه دیگه؟
خوشحال شد بی‌نظمیشه. همون دیگه تنها التزام و دستور و حکم از آن خداوند. عقل هم صرفا مدرک.
عقل هم مدرک الزام عقلیه. درست شد؟
صرفا
مدرک. لذا من
آه این مثلا قوانین رو توی اون ارشاد مولوی
چی؟
قوانین رو تو هم دستبندی ارشاد مولوی.
خب ببینید من میترسم اونو بگم که چی ذهنیت دارید. مزاج ما میده که ما ارشاد مولد قسیم هم نمیدونیم اونا که بلدید. بله بله. ببینید ما اینجا چجور بگم به شما، ولذا ما الزامی به عنوان نمایندگان مجلس نداریم.
یعنی شرط الزامو میده، عقل
موضوع میسازه، میگه این توی این قالب تجسم پیدا میکنه. فقط یک نفر مولاست، اونم خداست تا آخر دیگه. مثلا به این معنا که نه، ببینید بازش کنید. چرا؟ چون برمیگرده به مصلحت. مصلحت همیشه از مقاصد شریعته، اما بعضی وقتا هست که نه، مقاصد شریعت یه شکلش عرفه. الان مثالی که براتون زدم دموکراسی، اگه مصلحت باشه در دموکراسی، دموکراسی یه عرف برخواسته از عقل برای یه مقطعی خیر الموجودین، اما دموکراسی از مقاصد شارعه نه. ممکنه انتخاب نخبگان یا دو مرحله ای، البته اینا اطلاق مقاصد هم میکنن، مقاصد خیلی بالاتر از اینا میگیرن، عدالت، آزادی، مثلا خراف زدائی یزا و انهم اسرهم، یا شکوفایی استعدادها یسیر و لهم دفاع، اینا رو میگن. اما حالا بیاید تنزلش بدیم به بانک و چک و سفته و اینا،
اینا
رو
از باب مثلا در حرج می‌زنن یا قاعده عمومی یا مثلا
مقصد شرع. دفع حرج که نیست، مصلحته، بالاتر از حرج. نه که حالا به حرج میفتیم، من لازم نیست که به حرج میفتیم و اینا همش از باب دفع حرج، نه، برای رفع حاجت، برای آسانی زندگی. خیلی وسیع‌تر از حرج بگید مصلحت. مصلحتی که البته مخالف مصلحت شارع هم نیست. البته یه جای ممکنه مثلا یه عرف باشه که با مقاصدم تلاقی پیدا کنه. بعد من جواب رسمی شما رو این بدم که این همانی بین مقاصد و عرف ندید این رو. خب آقایان یه 5-6 دقیقه دیگه که وقت داریم، به حدیقه اگر اجازه بدید من یه بحث دیگه هم بکنم. و
قبل از اینکه بگذاریم اینجا فرمودیم تو بحث سند انگاری عرف 4 تا نظری هست دیگه. یکی حالا نه یکی بله یکی نه بله، بعد چهارمی هم مختار خودم
بود. مختار خودم بود که این در واقع همون یه دونه نهه منتها با اون تذکره، در واقع تفصیل منتها به یه نوع دیگری از تفصیل. پس شد نه آره تفصیل بین اینم سیاسات و اجتماعات و عبادات و این چیزی که ما خودمون گفتیم، تفصیل بین این که تجسم درک عقل باشد یا نباشد. خب آقایان اجازه میدید من یه نکته دیگم بگم و بریم جایی که نرسیدیم، خیلی بحث داریم. ببینید عرف به عنوان منبع، درست؟ عرف به عنوان سند، سه بخواهم شما فکر کنید چیز دیگه مونده یا نه. یه جا تصور کنیم که میخوام از عرف استفاده کنیم، نه به عنوان منبع، خدا نکند ما مسلمانیم، نه اومانیست، نه به عنوان سند. خدا نکند ما جواهری فکر میکنیم. پس به عنوان چی؟ دیگه اسم نداره. غیر این دوتا، غیر این دوتا، غیر این دوتا. مطمئن باشید من میتونستم یه اسم بسیطی پیدا کنم، این مقدار هنر رو دارم که پیدا کنم. نمیشه پیدا کنم غیر این دوتا. مثلا شما به عرف مراجعه نمی کنید در تبیین مفاهیم تصوری. تمام این الفاظی که شارع آورده و خودش معنا نکرده، شما به کی مراجعه می کنید؟ علمای مشهد در تفسیر مفردات نصوص دینی به کی مراجعه میکنیم؟ سوال نگید به لغتا، اون وقت تقسیمیتون رو قطع میکنن. چون اگه به لغت هم رجوع میکنیم از بابی که عرف رو بفهمیم، عرف زمان شارع رو، خب این چه کارایی برای عرف؟ ما اسم اینو گذاشتیم اینو کارایی ابزاری، غیر سندی، غیر استقلالی. اینو میشه گفت البته 7-8 تا میشه، حالا این میریم جلو، هرچیش نشد بعد از اون انشاءالله مطرح میکنیم. رجوع به عرف در کارایی سندی، یعنی مفردات، مفرداتی که شارع داره. این آقایان بهتون بگم جن، انس، ملک، شیعه، سنی، اخباری، اصولی فقه مقارن داریم میخونیم، همه قبول دارن. فقط یک نفر من دیدم گپ داره، آقای لنگرودی، جعفری لنگرودی سلامه الله، حقوق دانه. اینو اصلی براتون میارم چون ایشون یه رقیبی میذاره جای این، اونم مهمه. به عنوان یه طلبه قبول کنید که میگه کارایی داره، اونو بعد میگم براتون. وگرنه از این آقا بگذاریم من کسی پیدا نکنم. تازه ایشون هم مخالف نیست، من همونجا اشکال گرفتم که شما مخالف نیستی، منتها رقیب اینو یه جور دیگه بیان میکنی. این یکی از کارایی‌های عرفه. اگر می‌بینید اینقدر عرف حضور داره در فقه ما، نه اینکه علما می‌خوان سند بشارن، بلکه به عنوان مفردات. گوش کردید؟ من و شما قرآن چجور می‌فهمیم؟ روایات پیغمبر رو چجور فهم می‌کنیم؟ احادیث ائمه رو چجور فهم می‌کنیم؟ تکرار می‌کنم، درسته گاهی لغت هم نگاه می‌کنیم، اما لغت برای ما موضوعیت نداره، عرف عرب موضوعیت داره. این کارهایی برای عرف، این از سنخ سلوک یا داوری یا فهم دیگه، از سنخ فهم. خب این یک، این آقایان چون روشنه و بحثم نداره جز اون حرف های لنگرودی که بعد از ظهر چون نفس تازهی میخواد عرض میکنم، این قبول. دو یه کارایی دیگه هم داریم برای عرف غیر منبع، غیر سند، غیر مفاهیم تصوری. چیه اون آقایون؟ عرف در مدالیل تصدیقی. مدال تصدیقی یعنی چه؟ یعنی مجموعه، مثلا یه جمله، یک آیه، یک حدیث، در واقع کشف مراد از اون جمله، همون دیگه، کشف مراد از اون جمله. نگید آقای این همون اولی هستا. بعضی وقتا میدونید که کلمات جدا جدا یه معنایی دارند. بفرمایید. تو ترکیب که میان یه معنای دیگه ای دارن، حتی تو ترکیبم گاهی میان معنای دیگه ندارن. قبل و بعدش که میاد معنا فرق میکنه. من گاهی به اینجا که میرسم آقایون این مثالو زدم، ما این الجار سمتدار شنیدید؟ اینو دو جا من تو ذهنم هست دیدم. یه جا اونجایی که امام حسن به مادرشون میگن مادر چطور شد؟ من امشب دیدم تو همش دعا کردی ولی همش برای دیگران. حالا روایت ممکنه سند داشته باشه نداشته باشه، حالا فرض کنید، فرضش که میشه کرد دیگه. تو روایت اون که حضرت زهرا گفتم پسرم الجار سمت دار، خب اینو داشته باشه. یه جا هست که جناب یعقوب، جناب لقمان پسرش گفت بابا میخوام یه خونه بخرم. گفت خب بخر، بهتر از مستاجریه. ولی الجار سمت دار، الجار سمت دار. قدیم هم مثال نبود من هر سال بعضی خونشون عوض کنم، میخردن این تو آخر میموندن. گفت اول، یا مثلا میگیم کدام محله، تو خود میگیم کدام محله میخوای خونه بخری، المحله سمت دار. ممکنه یه خانه متوسطی باشه و در یه محله خوبی باشه، فرهنگی باشه، متدین باشه. حالا یه خونه بزرگ بخری توی محله که هر روز اسیر باشه. الجار سمت دار. ببینید این کلمات که فرق نمی کنه، الجار ثم الدار، اما زمین تا آسمون معنی این دو جمله فرق می کنه. پسینه پیشینه، ببخشید، پیشینه سوال امام حسن و اون وضعیت، اون جمله رو یه جور معنا می کنیم، دوم با اون پیشینه یه جور دیگه معنا میکنیم. آقا ما این دوتا میدیم دست و عرف میگیم برای اون معنا کن. در جمله اول میگه فلانی حضرت زهرا میخواستن، میگن آدم اول با فکر دیگران باشه، دعا برای دیگران بکنه بعد برای خودش. در جمله دوم عرف میگه نه، جناب لقمان میخواد بگه همسایه خانه و محله بالاتر از خود خانه است. اینا عرف دیگه تعیین میکنه. این است که دوستان ما اینجا تو کتاب آوردیم مدالیل تصدیقی، اینجا هم به عرف رجوع میکنن. گاهی عرف موسع معنا میکنه، مزیق. اینجا دیگه یه عالم میدونی تو اصول هست دیگه. اینم بهتون بگم محل اختلاف نیست. جن و انس و ملک، حتی آقای لنگرودی هم که میخواست اولی رو مناقشه کنه، من ندیدم اینجا مناقشه بکنه. البته موارد دیگه هم هست آقایون. من بذارید از این کتاب تمام بشم، حالا ببینم چقدر میرسیم به فقه و مصلحت. ما بعد از اون انشاءالله ساعت 3 دو جلسه دیگه داریم و این دوره رو با شما میبندیم. الحمدلله رب العالمین.